بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مرحوم فیض کاشانی از علمای بزرگ شیعه بوده، ایشون تفسیری داره به نام تفسیر صافی. یه روایتی تو این تفسیر نقل کرده، خیلی روایت زیبایی هست و انصافا برای زندگی ما خیلی کارایی داره. روایت از پیغمبر اکرم هست. پیغمبر فرمودن که یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشون. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. من یه آیه از قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. من تقاضا میکنم آدرس آیه تو ذهنتون باشه. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که این آیه مال کجای زندگی هست. پیغمبر از کل قرآن دست رو این یه دونه آیه گذاشتن، تو سوره طلاق آیه 2. پروردگار عالم میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. ترجمه اجمالی آیه این میشه، خداوند متعال میفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که ممنوع کردم وارد نشه، اگر کسی این کار رو بکنه من راه رو براش باز میکنم و از اون جایی که به گمانش نمیرسه روزیش رو میفرستم، از اون جایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی تکیش بر من خدا باشه دیگه بسشه، چیزی دیگه کم نداره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کفایتش میکنه. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، کار از دستش در نرفته، به هر چه بخواد برسه میرسه. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم گذاشته، یه فراز و نشیب‌هایی برای بندگانش پیش میاره تا معلوم بشه کی بنده است. این ترجمه اجمالی آیه است. عرض خواهم کرد که آیه مال کجای زندگی است. ببینید، همه من و شما میدونیم که یکی از اسم‌های خداوند متعال ربه، همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو بر ربوبیتش شکر میکنیم. خدا ربه، مربیه، تربیت میکنه بندگانش رو. تربیت‌های خدا هم به یک شکل‌هایی است که گاهی موقع‌ها اگه من و شما بشنویم باورمون نمیشه که خدا اینجوری میخواد آدم‌ها رو تربیت کنه. مثلا ببینید، یکی از شیوه‌های تربیت خدا اینه که فرد یا جامعه رو گاهی موقع‌ها تو بنبست قرار میده. خود پروردگار عالمی همچین تقدیری رو درست میکنه ها. فرد یا جامعه رو تو بنبستای قرار میده که به طور موقت راه‌های حلال بسته میشه، در این حال که راه حرام بازه. راه‌های حلال بسته میشه، همون موقع خداوند متعال نیاز آدم رو شدید میکنه، نیاز آدم رو شدید میکنه، و همون موقع از آدم تکلیف میخواد، میگه حق نداری به سمت حرام بری. اه خدایا، خب راه حلال که بسته است، نیازم هم که شدیده، بازم حق ندارم به سمت حرام برم. بله، بذارید من مثالشو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، فرض کنید یه کارگری، یه کاسبی، یه کارمندی، یه کسی که حقوقش یه حقوق معمولیه که اگه خیلی قناعتم بکنه چه بسا شاید آخر ما بازم کم بیاره، یه همچین کسی با فرض اینکه هیچ پسندازی هم نداره، اگر زندگیش به طور معمولی بگذره گاهی موقع کم هم میاره، تا چه برسه اگه یه بحران تو زندگیش درست بشه، یه چاله بزرگ تو زندگیش به وجود بیاد. حالا فرض بکنید که همچین اتفاقی افتاد، یه بحرانی تو زندگیش به وجود اومد، مثل اینکه خودش یا یکی از مثلا بستگانش، بچه‌هاش، خانواده‌اش احتیاج به یه عمل جراحی سنگین دارن، یه خرج سنگین رو دستش افتاد، یا میخواد بچه‌هاش رو داماد بکنه، عروس بکنه، یه خرج سنگینی رو دستش افتاد. خب راه‌های حلال الان به روی این بسته است، چون درآمدش کفاف نمیده برای این بحرانی که به وجود اومده و پسندازی هم نداره. فرضم بکنید کسی هم نیست بهش وام بده، اصلا دیگه همه راه‌ها برش بسته شده، نیازش هم خیلی شدیده، بچهش رو دستشه، نیازش هم خیلی شدیده، احتیاج به پول داره، اما راه حرام بازه، میتونه تو اداره‌ای که هست یه امضا بکنه، یه رشوه بگیره، میتونه بره نزول بکنه به صورت ربوی، میتونه بره وام بگیره، راه‌های حرام بروش باز. اما همینجا خداوند متعال میگه فلانی حق نداری به سمت حرام بری، حق نداری نزول بکنی. خب خدای حق ندارم برم چیکار بکنم؟ بچه‌م رو دستمه، نیاز دارم، راه حلالم که بسته است، چه بکنم؟ چه بکنمش رو خدمتون خواهم گفت. فقط یه مثال بود که گاه مقاهادم اینجوری راه حلال بروش بسته، حرام باز، نیاز شدید، اما در این حال خدا میگه حق نداری به سمت حرام بری، از آدم تکلیف بخوان. این امتحانهای سنگین خدا تو عمر هر کسی شاید یکی دو بار بیشتر پیش نیاد. درسته که خدا هر روز داره ما رو امتحان میکنه، هر لحظه داره ما رو امتحان میکنه، اما امتحانهای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، خدا هر روز و هر لحظه حضرت یوسف رو داره امتحان میکنه، اما چند بار اون امتحان خونه زلیخا پیش اومد؟ یه بار تو کل عمرش. خدا هر روز و هر لحظه حضرت ابراهیم رو امتحان میکنه، اما چند بار اون امتحان سنگین رو ازش گرفتن برو سر بچت رو ببر؟ یه بار. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانهای سنگین خدا تو عمر هر کسی شاید یه بار دو بار بیشتر نباشه، اما تمام کمین شیطان برای همین یک باره، چون شیطان میدونه که تو این جور امتحانهای سنگین کم کسیه که بندگی بکنه. تو این امتحانهای سنگین اگه یه تنه بزنه به اون طرف میره تو جاده خاکی. شیطان اینو میدونه، خوب هم میدونه، لذا تمام کمینش برای همچین وقتایی است. البته از اون طرفم تمام برد اولیاء خدا، اونایی که خدا خروار خروار رحمت تو دامنشون ریخ و چیزها گیرشون اومد، تو بردن تو این امتحانها چیز گیرشون اومد. الله اکبر. هم سقوطهای بزرگ هم صعودهای بزرگ مالی همچی وقتاییست. هم آدم میتونه خیلی بخوره زمین که دیگه بلند نشه، هم میتونه همچین بره بالا و خدا تحویلش بگیره که چشمش به عوالم دیگر باز بشه. ماها زندگی بعضی از عرفا و کرامات و این چیزاشونو میشنویم، اما نمیشنویم تو چه کوره هایی رفتن تا خدا بهشون چیز داد. خدا حکیمه، گتره‌ای به کسی چیز نمیده. تا آدم یه هنر از خودش نشون نده چیزای ناب رو به آدم نمیدن. شما نگاه کنید یه پدر و مادر حکیم و عاقل وقتی بچه کوچک مثلا 5 سالشون بیاد پول از اون پدر یا مادر بخواد، این پدر و مادر اینجوری نیست که همجور دست تو جیب بکنن یه چنگه پول در بیارن بدن به بچه، نه، بلکه حساب بکنن عقلش چقدر میرسه، این نیازش چقدره، چقدر میتونه خرج بکنه، محاسبه میکنن میدن. و خدا محاسبه نمیکنه، خدا ظرفیت ها رو نمیسنجه. اگه یکی ظرفیت داشته باشه خدا بهش چیز بیشتر میده. صعودها و سقوطهای بزرگ محصول این امتحان هاست، تا اینکه چجوری آدم این امتحانهای خدا رو پس بده، این بنبست ها رو چجوری بگذرونه. از اول جلسه تا الان من فقط دو تا نکته عرض کردم. یک، خدا چون رب میخواد تربیت کنه بندگانش رو، به شیوه های مختلفی تربیت میکنه. یه شیوه تربیت خدا اینه که تو بنبست قرار میدادم، طوری که راه های حلال موقتا بسته، راه حرام باز و نیاز شدید. این نکته اول. نکته دوم، تو این مخمسه ها و بنبست ها خدا دست از تکلیفش بر نمی داره، از ما تکلیف میخواد. سوال، چه بکنیم اگر خدا یه همچین امتحانی از ما گرفت بتونیم سربلند بیایم بیرون؟ مهم اینه که اگر از ما یه همچین امتحانی گرفتن چه بکنیم. بازم تکرار میکنم، شاید تو کل عمرمون یه بار بیشتر نگیرن، اما همون یک بار رو اگر از قبل ندونیم که چی کار باید بکنیم، آنچنان زمین میخوریم که نمیتونیم دیگه بلند شیم. چی کار بکنیم؟ جوابش میدونید چیه؟ جوابش همون حدیثیست که اول صحبتم از پیغمبر خوندم که پیغمبر اکرم فرمود من یه آیه در قرآن میدونم که اگه مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه. من حالا با اجازتون همون آیه رو باز میخونم، ببینید براتون یه جور دیگه معنا نمیشه با این مقدمه‌ای که عرض کردم. ببینید آیه براتون معنا نمیشه. آیه این بود، سوره طلاق آیه 2، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم میفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که گفتم ممنوعه توقف بکنه نره، اگر کسی این کار رو بکنه یجعل له مخرجا، من خدا راه رو براش باز میکنم تو زندگی، و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقش رو میفرستم از اونجایی که به گمانش نمیرسه، روزیش رو میفرستم. نمیدونم متوجه شدید که این آیه مال کجاهای زندگیه؟ آیه مال بنبستاست، آیه مال اونجاییست که گیر افتاده آدم تو بنبست، چون خدا میگه من براتون باز بکنم، این معلومه که مال جاییست که راه بسته است. خدا میگه تو با من معامله کن، من راه رو برات باز میکنم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم، اون مورد نیازت رو، اون روزیت رو، اون چیزی که میخوای برات میفرستم. بعد پروردگار عالم میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکلش و تکیهش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره، بسشه دیگه. خدا تو یک جمله برای که تو ذهنمون بمونه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، میدونید توکل یعنی چی؟ توکل معناش این نیست که تو کاری نکنی، وظیفتو انجام ندی، تنبلی بکنی، به عهده خدا بندازی. نه، توکل یعنی تو کارتو انجام بده، تو وظیفتو انجام بده، اما نتیجه رو بسپار به خدا، بهترین نتیجه رو برات رقم میزنه. توکل یعنی این. توکل معناش تنبلی نیست، تو کارتو انجام بده اما نتیجه رو بسپار به خدا، بهترین نتیجه رو برات رقم میزنه. دیگه نترس. خدا رحمت کنه، چقدر حافظ قشنگ همین مطلب رو تو اشعارش آورده. میگه گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگه میخوای رهات نکنن، تو سر رشته خودتو نگه دار تا نگه دارد. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته بندگی خودتو نگه دار، خدا سر رشته خدایی خودش رو بلده، اون نگه داشته، او از دستش در نمیره، ولی تو بندگی تو بکن. گاهی موقع ها ماها تو مشکلات که قرار میگیریم، سر رشته کار از دستمون در میره، به جای اینکه بندگی کنیم خدایی میکنیم. گاهی موقع خودمون خدایی میکنیم، خودمون میخوایم رزاق بشیم، از هر راهی در بیاریم، خودمون میخوایم این کار رو بکنیم و کار خراب میشه. همون مثالی که زدم، اون کارگری که یا کاسب و کارمندی که تو بحران مالی قرار گرفته و نیاز مالی داره، اون گاهی موقع تو این مخمصی که قرار میگیره از هر راهی میخواد پول در بیاره، از هر راهی. وقتی که میبینه بچهش رو دستشه هول میشه، یه مرتبه دیدی رفت مثلا نزول کرد، یه مرتبه دیدی رفت رشوه داد یا رشوه گرفت، یه مرتبه دیدی رفت خدای نکرده هر کاری کرد. خدا میگه عزیز من، تو بنده ای، اینقدر به من اعتماد نداری که من راه رو برات باز میکنم، تو با من معامله بکن، تو با من معامله کن. چرا خودت میخوای از هر راهی در بیاری؟ چرا خودت میخوای رزاق خودت بشی؟ مگه تو رزاقی؟ رزاق کسی دیگه است، تو بنده ای. اون جوونی که تو بحران جنسی قرار گرفته همینجور، گاهی موقع میخواد رزق خودش و اون چیزی که نیاز داره رو از هر جایی تأمین بکنه. تو بنده ای، تو بندگی تو بکن، ببین خدا برای چجوری درست میکنه. حاج آقا چجوری درست میکنه؟ چه میدونیم؟ خدا خودش وعده داده که از اونجایی که به گمانت نمیرسه من درست میکنم. اگه ما میدونستیم که به گمانمون میرسید، خدا داره میگه از اونجایی که به گمانتون نمیرسه من براتون میفرستم. گفت بر در شاهی گدا این نکته ای در کار کرد. واقعا آفرین بر حافظ. گاهی موقع آدم یه ساعت صحبت بکنه، تو یه بیت همه حرف توشه. بر در شاهی گدا این نکته ای در کار کرد. کنه یه ثروتمندی، یه گدا و آدم ضعیفی، یه نکته قشنگی گفت. بر در شاهی گدا این نکته ای در کار کرد. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. سر هر سفره‌ای که نشستم رزاقم یه کسی دیگه است. درسته این ثروتمندم، اون ثروتش مال خودش، چه ربطی به من داره؟ رزاق من یه کسی دیگه است، اون نیست. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خوش به حال اون کسانی که اینو باور کردن که ان الله بالغ و امره، خدا سوار کاره، همونی که تو این آیه هست. خدا کار از دستش در نرفته، داره میبینه تو چه میکنی، داره امتحانت میکنه، ولی همه چی دست منه، همه چی دست منه. اگه احیانا یه موقعی تو توب و مست افتادی، تو توب و مست افتادی، من که نیفتادم. من راه رو برات باز میکنم، من راه رو برات باز میکنم. من یه موقع خدمت شما عرض میکردم این ضرب المثل های عامیانه که بین خودمون هست گاهی موقع خیلی حکیمانه است، ولو به زبان عامیانه است ولی خیلی حکیمانه است. اون ضرب المثلی هست که یه مورچه افتاده بود تو آب، داشت آب میبردتش، شروع کرد فریاد زدن عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگه تو خشکی بود، گفت عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره، عالم سر جاشه. گاهی موقع ما تو بنبست قرار میگیریم، خیال میکنیم همه تو بنبست، خدام تو بنبسته، تو تو بنبستی، خدا که نی، باز میکنه برات. فقط داره میبینه تو چی کاره ای، فقط داره میبینه تو تا کجا هستی، فقط داره میبینه که بندگی تا کیه، داره میبینت. اگر آدم این یک کلمه رو فقط باور بکنه که تو همین آیه هست که خدا سوار کاره، ان الله بالغ و امره، کار از دستش در نرفته و به هر چی بخواد برسه میرسه، وقت همه جا میتونه بر خدا تکیه کنه، همه جا، هیچ جا کم نمیاره. تو سخت در اینجا هم میدونه که کار از دست او در نرفته، که اینو میدونه. حتی جایی که هیچ اسبابی هم فراهم نیست، خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر ابوذر بزرگوار، ابوذر رو وقتی داشتن از مدینه بیرونش میکردن، میدونید دیگه ابوذر تبعید شد از مدینه به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر میکرد بی ترس. ابوذر رو گرفتنش، قرار شد تبعیدش بکنن و از مدینه اخراجش بکنن. ازش سوال کردن که از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر خوشت میاد، گفت مدینه، چون اینجا بود که با حبیبم رسول خدا آشنا شدم و اسلام آوردم. گفتن از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر بدت میاد، گفت ربزه، چون قبل از مسلمان شدنم اونجا بودم، بدم میاد، اونجا سابقه خوبی ندارم. گفتن خب حالا که از اونجا بدت میاد میفرستیمت همونجا، چون میدونستن ابوذر دروغ تو کارش نیست، هرچی بگه راست میگه. پیغمبر فرموده بود راستگوترین کس رو زمین ابوذر هست. گفتن میفرستیمت همونجا. وقتی که خواستن ابوذر رو تبعید کنن و از مدینه اخراجش بکنن، بخشنامه صادر کردن که احدی نباید به بدرقه ابوذر بره، ابوذر تنها باید این شهر بره بیرون، کسی به بدرقش نره. وقتی ابوذر داشت از شهر میرفت بیرون، یه چند نفر اومدن به بدرقش، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین اومدن بدرقش. و اینا که رفقاشون رو تنها که نمیگذارن، که اومدن بدرقه ابوذر، هر کدوم یه جمله‌ای گفتن به ابوذر برای تسلیت و دلداریش. امیرالمومنین یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت، من اینا رو نمیخوام بگم. ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت خیلی فوق‌العاده. برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگه من روی جایی تبعید بکنن که وقتی بالا سرمو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه، آبم از اینجا تأمینه، زیر پام رو وقتی نگاه میکنم سر تا سر مسه که اصلا دلم خوش نیست، گندوبی میاد بیرون و نانم از اینجا تأمین میشه، من روی جایی اگر بفرستن که نه اسباب آب هست نه اسباب نان، ذره نگران نیستم که رزقم از کجا میاد، چون میدونم همون خدایی که سر چشمه ها آب میده تو کویرم بلد آب بده. خدای چشمه ها همون خدای کویره. اگر قرار باشه که خدا فقط سر چشمه ها قدرت آب دادن داشته باشه، تو کویر دیگه نتونه به من آب بده، که خدا نیست. اما اگر خدا خداست که قدرت داره بر همه چی، اونجا هم بلده رزق منو بده. من بندگیشو کردم، رزقم رو دیگه نگران نیستم، که من کاری که باید دستم بر بیاد انجام دادم، نگرانش نیستم. خدا به گبر و کافر داره رزق میده، به من نمیتونه بده. این ابوذر دیگه شده شاگرد امیرالمومنین، این ابوذر دست پرورده پیغمبره، دیگه خیلی عوض شده، دیگه همه جا باور داره خدا سوار کاره و کار از دستش در نرفت. ان الله بالغ و امره. من تو قرآن یه چیزی رو عرض بکنم خدمتون، بحثمو تمام بکنم. یه داستانی تو قرآن اومده، همتون خوندید، فوق‌العاده است این داستان، میدونم همتون خوندید، اما در این حال تقاضا میکنم یه بار دیگه مرور بکنید و توجه به این داستان بکنید. تو این داستان اومده که حضرت موسی اون موقعی که شبانه قوم بنی اسرائیل رو از مصر کشید بیرون و فراری داد بدون اینکه فرعونیا متوجه بشن. صبح که فرعونیا بلند شدن دیدن قوم بنی اسرائیل که معمولا برده بودن و کارهای نوکری میکردن برای فرعونیا دیدن نیستن. این معلومیش که حضرت موسی خیلی قوی بود که چنان سازماندهی کرده بود که شب یک قوم رو بکشه بیرون هیچ که خبردار نشه. خب طبیعتا خودتونم میدونید وقتی که یک قوم پیرزن توشون هست، پیرمرد توشون هست، خدم و حشم توشون هستش، اینا طبیعتا خیلی با سرعت نمیتونستن برن. صبح که فرعونیا متوجه شدن یه لشکر سواره فراهم کردن به تاخت و به سرعت به دنبال اونا. از اون طرف قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی کمجور آرام آرام میرفتن، رسیدن به رود نیل. رود نیل یه دریاست، همین الانش هم یه دریاست، اینجور نیست که یه رودخونه معمولی باشه بتونن پاشونو بزنن بالا رد بشن، یه دریاست. رسیدن به رود نیل دیدن جلوشون بسته است. پشت سر رو نگاه کردن دیدن فرعونیا دارن میان با لشکر سواره به تاخت می اومدن. ببینید تعبیر قرآن اینه: فلما تراءت الفئتان، انقدر اون فرعونیا از پشت سر نزدیک شدن که این دو جمعیت همدیگر رو می دیدن، دیگه خیلی نزدیک شده بودن. اینجا که رسید قوم بنی اسرائیل بریدن، ریختن سر حضرت موسی، شروع کردن اعتراض کردن که یا موسی انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، تو ما رو بیچاره کردی، نه راه پیش داریم نه راه پس، تو بنبست افتادیم، تو بنبست افتادیم، نه راه پیش داریم نه راه پس. خوب عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم اون لطائف قرآن رو ببینید. حضرت موسی نمیدونست چه اتفاقی میخواد رخ بده ها، نمیدونست که این دریا میخواد شکافته بشه. اگه میدونست من و شما هم اونجا بودیم آرام بودیم، آرامشمون رو از دست نمیدادیم، درست؟ اما اینو حضرت موسی نمیدونست، ولی اون بزرگوار اینو میدونست که این ملکی خدا داره، اینو خوب میدونست، میدونست که ان الله بالغ و امره، خدا سوار کاره، اینو میدونست، ولو نمیدونست چه اتفاقی میخواد رخ بده. لذا با آرامش برگشت به قومش گفت چه خبرتونه؟ ان معی ربی، ما خدا داریم، ان معی ربی سیهدین، ما رو هدایت میکنه. چه جوریشو نمیدونم، چه شکلی میخواد ما رو از این بنبست نجات بده نمیدونم، اما میدونم که کار دست اوه. یه مرتبه خطاب رسید که موسی فزر بعصاک البحر، با این چوبت بزن به دریا. وقتی که زد این دریا شکافته شد. الله اکبر، این امواج یه مرتبه رو هم دیگه وایسادن مثل دیوار. همون چیزی که سبب هلاکت باید بشه، موج سبب نجات شد، یه دیوار. همون چیزی که سبب هلاکت باید بشه، وقتی خدا سببیت رو ازش بگیره، همون باعث نجات میشه. و برعکس، اون کسی که تکیه بر خدا نداره، اون چیزی که فکر میکنه سبب نجاتشه، همون سبب هلاکش میشه. واسه همین هم هست که اولیاء خدا و اهل معرفت وقتی لقمه برمیدارن دهنشون میگذارن، میدونن اون کسی که رزق رو داره میده و سیرشون میکنه این لقمه نیست، لقمه سببه، اما سیر کننده یکی دیگه است. و الا این لقمه گلوی خیلی ها رو گرفت خفشون کرد قبل از اینکه سیرشون بکنه. وقتی که دریا شکافته شد به حضرت موسی خطاب رسید که موسی برید. با قوم بنی اسرائیل از این شکاف عبور کردن. خب ببینید، من و شما اینو بلدیم که از جهت نظامی وقتی آدم از روی پلی رد میشه که دشمن در تعقیبشه، باید بزنه پل پشت سر خودشو خراب بکنه که دشمن بهش نرسه، درست؟ حضرت موسی علی القاعده باید باز با این چوبش میزد به اون دریا که به هم بیاد. اما میدونید خدا بهش چی گفت؟ خدا گفت یا موسی وترک البحر رهوا، بذار دریا همینجوری باشه، بذار همینجوری شکافته باشه. برنگش اعتراض بکنه که خب خدا اگه اینجوری باشه که اونام به ما میرسن، خب اونام بلدن. برنگش این حرفو به خدا بزنه، تو چی کار داری؟ تو بنده ای، وقتی بهت گفتن اینو بگو چشم. حضرت موسی گفت چشم. با قوم بنی اسرائیل رد شدن. آخرین نفر از قوم بنی اسرائیل که از این شکاف رفتن بیرون با حضرت موسی، از اون طرف آخرین نفر از فرعونیا وارد این شکاف شده بودن. وقتی وارد شدن همشون، فرمان خدا اومد، این امواج به هم اومد، تمامشون هلاک شدن. موسی دیدی تو بندگی کردی، ما چقدر قشنگ خدایی کردیم، فکر میکردی از این راه ما نجاتت بدیم؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانتون نرسه من براتون میفرستم، از اونجایی که به گمانتون نمیرسه من براتون میفرستم، به شرطی که تکیتون بر من باشه. خوشا به حال کسی که این آیه و پیام این آیه رو باور بکنه. ما خیلی تو این زمانه خودمون نیاز داریم، چون بعضی ها آدم میبینه که به خاطر روزی به هر دری میزنن، خودشون میخوان رزاق بشن، از هر راهی در بیارن. اما خوش به حال اون کسی که در این حال که سعیشو میکنه، تلاششو میکنه، اما در این حال بنده است، میدونه رزاق کسی دیگری است. و شک نکنید که پروردگار عالمی همچین کسانی رو دستشون خالی نمیگذاره. تردید نکنید که شماها مؤمن هستید، تردیدی هم ندارید. گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. واسه همین هم هستش که وقتی تو بلا قرار میگرفتن و مصیبت ها، خودشون رو نمیباختن. سنگین ترین بلا سرشون میومد، خودشون رو نمیباختن. همه اهل بیت همینجوری بودن. خدای تو رو قسمت میدیم به حق پیغمبر اکرم و آلش که مصیبت کشیدن ولی بندگی کردن، تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. خدای به محمد و آل دست ما رو از در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. امام راحلمون، شهدامون، ذوی حقوقمون با اهل بیت محشور بدار. مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما.